أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آل
محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد عبارت مقدمه کامل الزیارات بود که آیا از این عبارت مقدمه کامل الزیارات میشه توصیف مشایخ ابن بولویه رو استفاده کرد حداقل یا نمیشه استفاده کرد؟ عرض شد که در تقریرات آقای سیستانی ذکر شده که از عبارت مقدمه کامل الزیارات استفاده میشه که ایشون از ضعفا روایت میکنه، ولی در صورتی از روایت از ضعفا روایت میکنه که راوی از ضعفا افراد مشهور به علم و حدیث باشن و این افراد مشهور به علم و حدیث اگر از ضعفا نقل کنه همین که ضعفشون رو جبران میکنه و مصحح ذکر روایت این افراد در کتاب کامل زیارات خواهد بود. ما عرض کردیم اصل این تفسیر عبارت ناشی از اینه که شزاز رو به معنای ضعفا گرفته شده و شزاز نه در لغت نه در اصطلاح در هیچ جایی ضعف در مفهومش نخوابیده. در لغت شاز در مقابل مشهوره، حالا با توضیحاتی که بعد عرض میکنم. در اصطلاح هم حدیث شاز رو که تعبیر میکنن که به اعتبار شاز بودن راوی هست به این معنا، تو هیچ یک از تفسیرهای مختلفی که بر حدیث شاذ ذکر شده ضعیف بودن راوی عکس نشده، بلکه تو بعضی از تفسیرهاشون ثقه بودن راوی هم ذکر شده. حالا من تو پرانتز عرض بکنم، به یه تناسبی میگن این ثقه بودن راوی
اصطلاحش بوده
نه، بحث در این است که هیچ اصطلاحی نه لغوی نه اصطلاحی در هیچ یکی از چیزهاش شاذ به معنی ضعیف نیست. بالاخره باید اگر شاذ به معنی ضعیف باشه در یه جایی رد پای باید پیدا بشه دیگه. اما اینکه حاجوهای اشارهی دارن که اینکه در شاذ وساقت راوی اخذ نشده، کردن اون تفسیرهایی هم که درش وساقت راوی هست اون تفسیرها رو باید یک توجیهی کرد. بعد ایشون میگن بله، اگر گفتن در مقام تضعیف یک راوی فقط به شاذ بودنش اکتفا بشه این کنه از جهات دیگه مشکلی نداره، باید راویش ثقه باشه که فقط مشکل رو به شاذ بودن منحصر کردیم. اینی که در بعضی از تفسیرها هم ثقه بودن رو عکس کردیم، ثقه بودن نه اینکه مفاد وضعی شذوذ وساقت، مفاد اطلاق مقامی که نه فرض کنید اگه به نفر بگن که فلانی من شبیه این رو در مورد سهل ابن زیاد عرض می‌کردم، فضل ابن شازان در مورد سهل ابن زیاد گفته احمق بود، میگه خوشش نمیومد از فضل ابن شازاد و میگفت احمق بود. من عرض میکردم این دلیل بر وساقت فضل ابن شازاد هست. خود همین در مورد سهل ابن زیاد، در مورد سهل ابن زیاد همین نشانه توصیقشه، چون در مقام اینکه ازش خوشم نمیاد به احمق بودنش اشاره کنم، معنیش اینه که نقطه ضعف دیگه ای نداره، بلکه نقطه ضعف مهمتری مثل تعمد کذب و همسایی نداشته باشه نباید بگن این احمق بود دیگه. این خودش نشانگر این هست که سقه است، ولی سقه احمقیه. حالا به تناسب تو پرانتز یه چیز بگم، یه بنده خدایی بود، یکی از رفقا بهش میگفت السلام علیکم یا حجت الله. بعد یه موقع گفته بود از من نمیپرسی چرا به من میگه، بهت میگم حجت الله. میگه خب چرا میگه؟ میگه روز قیامت که میشه یه عده‌ای رو میارن میگن چرا گناه کردید، میگن که ثروتمند بودیم. حضرت مثلا داوود رو میارن میگن ثروتمند بود گناه نکرد. یه عده قدرت رو حضرت سلیمان رو میارن میگن قدرت داشت و گناه نکرد. یه عده رو میارن میگن چرا گناه کردید، میگن زیبا بودیم. حضرت یوسف رو میارن ببینید زیبا بود ولی گناه نکرد. یه عده رو میارن میگن چرا گناه کردید، میگن که فقر داشتیم خاطر فقر گناه کردیم. حضرت ایوب رو میارن میگن اونقدر فقر داشت ولی گناه نکرد. یه عده رو میارن میگن چرا گناه کردیم، میگن خر بودیم. آقا رو میارن خدا خدا احتجاج میکنه به اینا، حجت الله دیگه. حالا سهل ابن زیاد میگه احمق بود، احمق بود که اینکه دیگه مشکل دیگه ای نداشت.
احمق بود یعنی مثلا اعتماد
کرد، مثلا اعتماد میکنه ساده لوح بود چیزایی که یه سری روایتایی که این احمق آدمی که احمق هست به ضبط رفتی نداره، آدم احمق یعنی که بود باوره از هر کسی هر چیزی که میشنوه،
هر چیزی
نه هر نسخه، نسخه
مثلا بهش میگن آقای نسخه مال فلانی بوده،
به نسخه الزامن ارتباط نداره. بعد بحث احمق یعنی این که فرض کنید یه بنده خدا یه مطلب نقل میکنه قبول میکنه، یعنی با یرویان ضعفا کسانی که واقعا ضعیف هستن و این آقا حرفشون رو زود باور میکنه، میگه مگه میشه مثلا یا آدم‌ها دروغ بگن؟ باور نمی‌کنن که یه افرادی هستن دروغ هم بگن، دروغ بگن خودشون گاهی قد. حالا به تناسب توی روایات ما هست میگه اکثر اهل الجنه البلح، در روایت که در زیلش هست میگه اینا کسایی هستن اصلا نمیتونند گناه کنن، معنا کرده اینجوری. بول هستن یعنی اینقدر ساده هستن که اون چم و خم گناه کردن اصلا بلد نیستن، بلد نیستن گناه کنه. گناه کردن خودش یه چیزی میخواد، یک به اصطلاح یه مقدار عقل میخواد برای گناه کردن، اونا این مقدار چیز رو ندارن. بعضی افراد هستن چون خودشون آدم های صاف ساده هستن، اینکه باور کنن که دیگران هم ممکنه دروغ بگن خیلی زود اطمینان میکنن به یه روایت، اعتماد میکنن روایت، ولو یعنی که دایی بر کس نداره بر چی این که درسته دیگه.
من دقوله گفتش میرن که شب میرن دوزی که نماز شب میکنن.
حالا بمانن اینی که عرض کردیم در کلمه شاز، نه در اصطلاح نه در لغت در هیچ جایی قید شذو قید ضعف نخوابیده، ضعیف بودن در مورد شاز یعنی اون که مشهور نیست، با جمهور فرق داره امثال اینها. و این بنابراین از عبارت با توجه به این معنا عبارت کامل و زیارات دو قطعه که هست دو تا شرط مختلف رو بیان میخواد بکنه. شرط اول این که میخواد بگه راوی ضعیف نباشه، من اگر راوی ضعیف باشه ازش نقل نمی کنم. شرط دوم این که راوی شاذ نباشه، اگر راوی شاذ باشه ازش نقل نمی کنم. در شرط دوم میگه اگر راوی شاذ ازش آدم های معروف به حدیث و علم نقل حدیث بکنن من نقل می کنم. این قید شرط دومه نه قید شرط اول. خب البته یه نکته رو حاجا مورد بحث قرار دادن که من فقط مطلبشون رو میگم مورد بحث دیگه نمیشم، اون اینه که ما عرض کردیم تکمیل بحث آقای سیستانی هم این هست که ایشون که میگه که من از آدم های شاز، من از آدم ضعیف مثلا ایشون شاز رو من ضعیف گرفته، من از آدم های ضعیف در صورتی که آدم های ثقه نقل کنند نقل میکنند، اینو معنا باید بکنیم ولو این نقل آدم ثقه در غیر کامل و زیارات باشه. لازم نیست نقل آدم های ثقه رو ایشون در کامل و زیارات آورده باشه. این هم ایشون مناقشه دارن، میگن نه اگرم باشه این خیلی مستبعد هست که به اعتماد یک نقل دیگه ایشون این روایت رو آورده باشه و نقل دیگر نهی برده باشه. این رو مفصل بحث کردن در این زمینه. یعنی ما جلسه قبل عرض کردیم اگر قرار باشه که ایشون از شخص ضعیف در صورتی نقل میکنه که یک آدم مشهور به علم و حدیث ازش نقل کنه، اگر اون باشه و روایت اون آدم مشهور به علم و حدیث رو هم در کامل زیارات میاره، این معنیش اینه که این راوی راوی هست که راوی با واسطه ابن قولبه، چون فرض اینه که روایت اون اگر هم مستقیم هم ازش روایت میکنه، روایت با واسطهش رو هم میاره. بنابراین به مثلا بحث علی ابن حسین سعدآبادی که مستقیم ازش نقل کرده، هیچ با واسطه اون روایتش رو نقل نکرده، ارتباطی نخواهد داشت. خب ایشون مناقشه کردن.
شاز اگر کسی که روایت شاز
رو
زیاد نقل میکنه، خودش نمیتونه نشون دهنده ضعف طرف باشه. خلاف قوم، خلاف مشهور همیشه روایت شاز رو نقل میکنه.
نه اینکه همیشه خلافه،
نه حالا همیشه نه تعدادش زیاده،
نه اصلا زیاد بودن هم توش نخواهی
داره. ثقات غیر شاز هم روات شاز داره، خودش کلنی هم روات شاز داره.
حالا خب حاجا رو هم رفته میگن از مجموع این عبارت در واقع دو قید استفاده میشه. یک قید این هست که از راوی ضعیف ایشون نقل نمی کنه. یک قید هم که عمدتاً در مورد اخبار با واسطه هست، یعنی قید اون اینه که راوی شاز اگر هست باید راوی از این شاز آدم مشهور به حدیث و علم نباشه، ولی اگر مشهور به حدیث و علم باشه از اون نقل نمی کنه. شاز اون وقت معنای شاز رو چجوری میگه؟ شاز یعنی کسی که سلیقه های اختصاصی داشته باشه، مثل این که یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل الضعفا روایت کنه. خب مثلا احمد ابن ابی عبدالله برقی، پدرش محمد ابن خالد برقی، اینا شاز تلقی میشن، چون برخلاف مشهور که از آدم های ضعیف روایت زیاد نمی کنن، اینا تقیدی نداشتن که حتماً از آدم های ثقه نقل کنند و به ندرت از آدم های ضعیف نقل کنند. نه، از آدم های ضعیف هم زیاد نقل کردند. جوری عبارت رویش رو معنا میدن. خب اینجا ممکنه یه انقلت بشه که آیا اصلا نسبت به اینجور شازها یک حساسیتی وجود داشته باشه، جایی سابقه داره؟ ممکنه شخص جواب بده بله، اصلا احمد ابن محمد ابن عیسی برقی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم به خاطر همین شاز بودن به این معنا، یعنی به خاطر روایت از ضعفا از قوم بیرون کرده و همسال اینها. بنابراین وقتی از قوم بیرونش کنن، عدم روایت کردنش که دیگه طبیعیه. خب این چکیده فرمایش آجا. اینجا این اصل لب فرمایش، یک دوتا نکته در توضیح بیشتر فرمایششون اضافه میکنیم، حالا هستش تو فرمایشاتشون، ولی من حالا دوتا نکته هم عرض کنم. یک نکته این هست که اصل عبارت کامل زیارات رو ببینیم.
راوی شاز، خود راوی مگه نباید شاز باشه؟ نه اینکه مثلا به شاز.
حالا اجازه بدید عبارت مقدمه این هست که فقط علمنا، حالا اون عبارتی که بیشتر روش تکیه داریم، فقط علمنا انا لا نحیط و به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره. ما میدانیم که ما احاطه به همه روایات معصومین که در بحث زیارت یا غیر زیارت همچی احاطه‌ای نداریم. لکن موقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا رحمهم الله و رحمته، این موقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا رحمهم الله و رحمته متعلق به چیه این لکن؟ لکن ظاهرش اینه که عطف به اون جمیع هست. میگه ما به جمیع ما رویان هم احاطه نداریم، به روایاتی که از طریق ثقات برای ما نقل شده به اینها احاطه داریم. خب معنایی که ما احاطه داریم به روایات ثقات این هست که ما میتوانیم همه روایات ثقات رو بیاوریم، بنابراین همه روایات ثقات رو میاوریم. این مطلب غیر از مطلبی هست که ما میخواییم اثبات کنیم. دو تا قضیه اینجا وجود داره. یه قضیه اینه که کل ما رواه و ثقات فهو منقول فی کامل زیارات، یه عبارت. یه عبارت دیگه عکس این، کل ما وقع فی کامل زیارات فهو منقول من ثقات. اونی که از عبارت ایشون استفاده میشه میگه چون ما احاطه به روایات ثقات داریم، بنابراین همه روایات های ثقات رو تو کتابمون میاریم، ولی نه اینکه همه روایات هایی که ما میاریم از ثقاته. اون بنابراین اون مطلبی که ما میخواییم از عبارت استفاده نمیشه. این اشکالی بود که من در خارج بحث خدمت حاج آقا عرض کردم. حاج آقا تو بحثشون در مقام پاسخ به این اشکال برآمدن و فرمودن که ببینید، درسته که این عبارت مستقیما ازش استفاده نمیشه، صریحا نمیخواد بگه که من هرچی تو این کتاب آوردم از ثقاته، ولی با توجه به این که هیچ صحبت نکرده که من تمام روایات های ثقات و اون مقداری از روایات های غیر ثقاتی که به دستم برسه نقل میکنم، این سکوت از ذکر روایات های غیر ثقه، این ازش استفاده میشه که روایات هایی که در این کتاب هست همه از ثقات هست. بعد ایشون مثالی میزنن، میگه مثلا فرض کن این نویسنده میگه که من چون نمیتوانستم ترجمه احوال جمیع علما رو بنویسم، من قادر به نگارش ترجمه احوال جمیع علما نیستم، ولی ترجمه احوال روحانیون رو میتوانم بنویسم. به همین تو مقدمه کتاب اکتفا کنم. این عبارت یعنی چی؟ یعنی که چون اونو مقدور نبودم، اینو مقدور بودم، پس بنابراین کتابم رو موضوعش رو علما قرار دادم، موضوعم رو چیزی قرار دادم که بتوانم از عهدش بر بیام. که انم میگه من اگر میخواستم کتابم رو به جمیع روایات معصومین علیهم السلام اختصاص بدم، از عهدش بر نمیومدم، قدرت نداشتم. ولی نسبت به ثقات چون توانایی دارم، کنه به اون اختصاص دادم. این مقدمه است برای این که موضوع کتاب من روایات ثقات هست. چرا موضوعم رو اوسع قرار ندادم؟ چون این موضوع اوسع رو از عهده بر نمی اومد. اون مقدمه است برای این که اگر از عهدم بر می اومد همه اونا رو انجام می دادم، ولی چون از عهده اون کار وسیع بر نمی اومدم، در یک محدوده خاصی موضوعم رو قرار دادم، موضوع رو ما بغل نامن جهت ثقات قرار دادم که بتوانم از عهده اون بر بیام.
لا اخرشتو
یه قید دیگه است، اون اصلا اون یه نکته دیگه است. لا اخرشتو بحث شزاز و اون مطلب دیگه یه مطلب. حالا ما به
هم سر به این کلام بلخواه.
نه اصلا اون نکته دیگه رو داره مطرح میکنه. دو تا قید درس کردم. یه قید این هست که من موضوعم ثقات، از غیر ثقات نقل نمی کنم. بحث دوم اینه که از آدم های شاز هم
با
شاز حالا ثقه یا غیر ثقه، طبیعتا با توجه به قید قبلی که گفته که من از غیر ثقه اصلا نقل نمی کنم، طبیعتا با توجه به او این باید بشه شاز ثقه دیگه، نه که خود کلمه شاز یعنی شاز ثقه، چون قبلا قید کرده که من از غیر ثقه نقل نمی کنم، میگه از شازم در صورت نقل میکنم که آدم مشهور به علم و حدیث ازش نقل کنه. این یه قید دیگه ای هست که افزوده شد.
جا ممکنه بگیم عبارت ما وقع لنا به قرینه اون عبارت کفایتون ان حدیث اونجا رو داره عطف میکنه این لاکن، یعنی میگه
خیر معنا نداره به اون عطف بشه بعد از این که یک عبارت یه خط عبارت بینش چیز شده که نمیشه معطوف به چیزی باشه که یه خط بینش فاصله شده.
انحصارش چجوری فرق
میشه؟ خب همینو من دارم همینو دارم میگم. یه شما میگه که عبارت در این مقام، میگه من همه احادیث رو نمیتونم جمع‌آوری کنم ولی ثقات رو میتوانم. این ثقات میتوانم یعنی چی؟ یعنی میگه من در مقام بیان این هست که من موضوعم رو همه احادیث قرار ندادم، موضوعم رو چیزی قرار دادم که قدرت برش دارم. این معنیش اینه که موضوع
همه
که
ثقات که میتونم و میارم
موضوع من
چند تا ضعیف هم نقل باز با این سازه
نه باید. نه این میخواد موضوعشو، یعنی در مقام بیان موضوع کتابه. میگه عرض کردم اون مثالی که حاج آقا میزنن اگر روش دقت بفرمایید خیلی مطلب روشن‌تر میشه. ایشون میگه که من مثلا فرض کنید من نمیتوانم همه دانشمندان ایران رو استقصا کنم ولی دانشمندان قم رو میتونم استقصا کنم. بعد همین جمله دی. یعنی که من چرا موضوعم رو دانشمندان کل ایران قرار ندادم؟ دانشمندان کل ایران منافق بود، اینا هم شخصیت هایی هستن که به هر حال شایسته هستن که انسان در موردش کتاب بنویسه، ولی من از عهده بر نمیام، ولی از عهده این که همشهری خودم رو شرح حال برشون بنویسم از عهده بر میام. این که میگه من از عهده این بر میام یعنی که این مقدمه است برای اینکه بگه بنام، ولی من موضوع رو این ها قرار دادم، موضوع رو ثقات قرار دادم. این مقدور بودن آوردن روایت ثقات مقدمه است برای اینکه بنابراین من فلذالکه جعلت موضوع کتابی ما وقع الان من از ثقات کرده. این مقدمه است برای اینکه بگه من کنه اگر قدرت داشتم یک کتاب جامع می نوشتم، ولی چون قدرت اون رو ندارم ولی در یه محدوده قدرت دارم که کار انجام بدم. خب لا یترک کلا کردن توی محدوده که میتونم محدوده رو این قرار دادم
برای تمام راویان نمیشه استدلال که
به همین ظاهرش نه حالا اون یه بحثای دیگه است. نه اجازه بدید اون یه بحث دیگه است که آیا کل راوی هست یا چیز، اون بحثای مفصله. نه به این عبارت رو حالا اون بماند.
نه اون... میگم که میگه ما احاطه نداریم به جمعی راویان، به جمعی روایات که از راویان نقل شده دیگه، یعنی چه مشایخش باشه چه غیر مشایخش.
نه ممکنه این بگه که من به جمعی روایات اصحاب احاطه ندارم ولی به روایاتی که اساتیدم نقل کردم که احاطه دارم، بنابراین روایتی که اساتید سقه من نقل کردن اونا رو آوردم. از عبارت اون چیزی در نمیاد
که آبا حاج آقا رو قبول کرد.
حالا صبر کنید حالا فعلا دارم تقریب میکنم. این تقریب بیان ایشون، من به نظرم قبلا هم تو بحث ارث مفصل بهش پرداختم، حالا میخوام با یه مقداری مکمل هایی به این بحث بپردازم. اون اینه که تفسیری که حاج آقا برای عبارت مقدمه کامل و زیارات میکنن خیلی تفسیر خوبیه و کاملا هم تفسیر جا داره که عبارت اینجور تفسیر بشه، ولی به نظر من متعین نیست این تفسیر. یه احتمال دیگه ای در عبارت هست که این احتمال رو به راحتی نمیشه نفیش کرد و روح این جهت تصور میکنم که عبارت اجمال داره، عبارت ظهور در این معنایی که حاج آقا استظهار فرمودن نداره. اون اینه که یه احتمال دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که این عبارتی که ایشون ذکر کرده مقدمه است برای اینکه یه مطلب دیگر رو ایشون میخواد نفی کنه، توضیح بده. چون اسم کتاب کامل الزیارات یا جامع الزیارات یا به هر حال اسمای مختلفی که بر این کتاب گفته شده، درش کلمه کامل یا جامع و امثال اینها به کار رفته. ایشون میخواد در این مقدمه بگه که این که من کتابم رو جامع میدانم و کامل میدانم، اینجور نیست که تمام روایات رو آورده باشه، نه، من در یه محدوده خاصی ادعای استقصا دارم. در واقع این مقدمه است برای این که استقصایی که کتاب من داره چقدر استقصا داره. اینکه کتاب من حتما منحصر به این محدوده هست رو نمیخواد بیان کنه، در مقام بیان موضوع کتاب نیست. یه موقعی هست در مقام بیان موضوع کتاب هست، تفسیری که حاجی امام فرمایند کاملا منطقی هست، تفسیر درستی هم هست، ولی این احتمال وجود داره که در مقام اعتذار از این باشه که شما ممکنه یه روایت پیدا کنید، این روایت عرض کنم خدمت شما در یک مصدر گمنامی وجود داشته باشه، به دست من نرسیده باشه. من وعده نمیدم که هر چی روایت از جستجو کرده، چون نمیتونم همه روایات رو جستجو کنم. این معنا من فکر میکنم با ذیل عبارت ولا اخرجت فی حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال سازگار تره.
لا
نوهیتو بله؟
لا نوهیتو هم
سازگارتن؟ نه، با نوهی، لا نوهیتو عرض کردم. لا نوهیتو اگر اون معنی که آجا میگن، اگر روایت در مقام بیان موضوع کتاب باشه کاملا سازگاره، بهتر. ولی بهتر حالا حالا عرض کنم، نمیخوام اصرار ندارم بگم که این عبارت ظاهر عبارت کامل زیاراته، میخوام بگم این عبارت هم ممکنه عبارت مقدمه ناظر به این معنای باشه که ما عرض میکنیم. ذیل عبارت هم با این معنایی که ما میخوایم بگیم سازگارتره. چون ببینید کلمه شذاذ، یه توضیح عرض بکنم، کلمه شاذ یعنی، من اولا شاذ رو در لغت بخونم، یعنی ازش شزاز رو بخوانم، میگه شزاز و ناس متفرقو هم. این عبارت کتاب العین جلد 6 صفحه 215 در تهذیب اللغه جلد 11 صفحه 186 هم همین مطلب رو نقل کرده با قال اللیس. این کتاب العین یه بحث قدیمی در موردش این بوده مؤلفش کی هست، ازهری مؤلف تهذیب اللغه، عقیدش این است که این کتاب العین مال لیسه که شاگرد خلیله امثال اینها، که لسان العرب هم خیلی وقت عبارت تهذیب اللغه رو ذکر میکنه و همون با تعبیر قال لیس که عبارت های کتاب العینه. حالا میگه شزاد و ناس متفرقو هم، تو جمهره میگه شزاد و ناس فرقو هم، این هم باید همون متفرقو هم باشه. جمهره ابن دوره جله 1 صفحه 117. تو تهذیب اللغه میگه شزاد و ناس الذین لیسوا فی قبائلهم ولا منازلهم. الذین لیسوا فی قبائل، کسایی که از محل اصلیشون دور افتادن. تو محکم، این تهذیب اللغه جلد 11 صفحه 186 هست، کتاب محکم جلد 7 صفحه 256 هم این عبارت آمده. البته دیدم تو بعضی از کتابها این رو جزو کلام کتاب العین تلقی کردن، به خاطر همین کتاب العینی که چاپ شده ترتیب و کتاب العین این عبارت رو هم وسطش اضافه کردن. لحظ ممکنه از عبارت تهذیب اللغه هم همین مطلب استفاده بشه که اینم در نسخه چون میگه قال لیس عبارت های لیس رو میاره وسط اون عبارت ها الذین لیسوا فی قبائل ولا منازلهم رو آورده، شاید اون برداشته که آقایون کردن که این مال کتاب العینه بی ربط نباشه. حالا البته تو سه ها یه جور دیگه معنا کرده، میگه شذاذ الناس الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم، کسایی که توی مثلا یک گروهی هستن ولی از قبیله های اون گروه نیستن، غریبه ها، غریبه ها، اونا میگن کسایی که هر دو ملازم هم هستن، یعنی اصل شذ یعنی کسی که از جمهور مردم فاصله داشته باشه. شذ الرجل من اصحابه ای انفرد عنهم و کل شیء منفرد فهو شاذ. شذ شی یشذ و یشذ شذتن و شذوزن ندره ان جمهوره، ان جمهوره این هست. ولی حالا مستاقهایش رو که در کلمه شذاذ به خصوص معنا کردن، قومون شزاز ازا لم یکونو فی منازلهم ولا حیهم، کتاب محکم جلد 7 صفحه 610 هم اینجوری معنا کردن و عبارت دیگه ای که هست. اصل شزوز یعنی مخالفه، این کسی با جمهور فاصله داشته باشه. گاهی قال این فاصله داشتن یعنی فاصله مکانی، قبیلش اینجاست، این یک جای دوردستیه، خارج از قبیله اصلیشه، پراکنده است. یا برعکس قبیلش جای دیگه است، اون اینجاست. اینا گاهی اوقات این انفراد عن الجمهور از جهت حالات و وصف و امثال اینهاست. جمهور مثلا روایت از ضعفا نمی کنن، این آقا روایت از ضعفا می کنن. جمهور روایتی که نقل می کنن روایت های به یه شکل، این آقا روایتی که نقل کرده به یه شکل دیگه است. یعنی انفراد از جهت مکان راوی نه،
رفتاریش.
انفراد رفتاری، سلوکی، سبکی، عقیدهی، امثال اینا. این که اینجا شذاذ من الرجال مراد چیه؟ این احتمالش شاید روشن‌تر باشه. اون چیزی که در لغت بیشتر در مورد شذاذ و ناس، شذاذ و رجال مطرحه، انفراد مکانی هست. من اینجور عبارت رو میفهمم که ایشون میخواد بگه که من از راویایی که دوردست هستم، از راویای دوردست روایت نمی کنم چون نمیرم اونا رو دنبال کنم، البته به شرطی که اون راویای دوردست رو قبل از من آدمای به اصطلاح مشهور حدیث نرفته باشن ازشون نقل حدیث کرده باشن. من اگر آدمایی که مشهور به حدیث و علم هستن و در مقام استقصاء روایات هستن، ممکنه اینا رفته باشن از اون جاهای دوردست روایت‌های اون آدمای متفرق رو هم پیدا کرده باشن، خب اون زحمتشون رو کشیدن، خب هیچ. ولی من اون مقداری که من از همین منابع دم دستی کردنه مطالب رو میخوام عرض کنم، مصادر معروف، مصادر، اما که بخوام برم بگردم ببینم در گل و گوشه دیگه کسی پیدا کنم امثال اینها، نه اینجور نیست. این عبارت هم با این سازگاره که در مقام بیانی محدوده استقصاشه، میگه من از آدمهای دوردست نمیرم سراغشون مگر اینکه مشهورین به علم و حدیث ما رو راحت کرده باشه، کار ما رو کرده باشن. اگر اونا آمده باشن از روایت هایی که آدم های دوردست هست جمع کرده باشن، یعنی لقمه حاضر آماده رو من ازش استفاده میکنم. میخواد بگه من برای تألیف این کتاب این در اون در نزدم که تمام جاهای دور و نزدیک رو بخوام بچرخم و بگردم و امثال اینها. اگرم میگم کامل و زیارات، کامل زیارات دم دستیه. حالا این دم دستی یا اون روایت که از اول دم دست بودن یا روایاتی که دم دست نبودن ولی بعضی از مشهورین به علم و حدیث زحمت رو کشیدن قبل از ما رفتن اینا رو پیدا کردن تو کتاباشون آوردن با توجه به زحمتی که اونا کشیدن حالا دم دست شده. میتونه عبارت ناظر به این جهت باشه.
از این کتاب هم نمیرسونه، یعنی احادیثی توی کتاب هست که
احادیثی که مشهوره و نه ناظر به اون، ناظر به این نیست که متناش مشهوره، ناظر به این جهت هست که این احادیث رو اگر آدم‌های مشهور به علم، چون مشهورین به علم حدیث اینا کسایی، مراد از مشهورین به علم حدیث یعنی اون کسایی که میخوان هر چی حدیث هست کردن جمع‌آوری کنن، کسانی که جامع نگار بودن سعی میکردن با نگارش اثرهای جامع و مستقصا تمام احادیث رو جمع بکنن. این اصلا جامع نگاری سبب شده بوده که اینها مشهور به علم و حدیث بشن. خب این نکته ای عرض بکنم، این معنایی که ما از عبارت میکنیم مشابهش در جاهای دیگه هم هست، اینجور اعتذارات مشابه داره، ولی من اونجوری که حاج آقا تفسیر میکنن مشابهش سراغ ندارم عرض میکنم. اما مرحوم شیخ طوسی در مقدمه رجال اشاره میکنه که ولم عبارت مقدمه ولم از من انی استوفا ذالک ان آخره، میگه من ضمانت نه، من اصحاب ائمه رو جمع آوری کردم، ولی عبارتش چیه؟
ولم از من انی استوفی ذالک الی آخره فان تصانیف اصحابنا و اصولهم لا تکادو تندبت لانتشار اصحابنا فی البلدان.
لانتشار اصحابنا فی البلدان دقیقا همین نکته ای که ممکن دوردست ها باشن، اصحابنا فی البلدان منتشر هستن. خب من اینکه بخوام برم اون بلدان دوردست و امثال اینها، لانتشار اصحابنا فی البلدان
و
اقاص الارض، اشاره به این که در جاهای دور ممکنه باشن و در اختیار من قرار نگرفته باشن.
طرف نمیشه شاز بسیار اینکه رفته باشه
شاز، ولی حتی شاز همینه، شازه که لغت معنا میکنه همینه،
شاز یعنی حالا گمنام معنا کنیم،
نه شاز همینه دیگه، همین دیگه شاز الذین لیسوا فی قباله ولا منازله، یعنی هم شاز معنای چیزی که عمدتاً کرده شده اینه، معنایی که در لغت و میتونه این شاز به این معنا باشه،
شذ از قوم حدیث،
یعنی شذ عن جماعت المسلمین،
شذ قبیله خودش هم هست ولی
نه شذ به اعتبار این که شذ از مجامع حدیثی، این جمهور یعنی محدثی که از جمهور محدثین منفرد است، شذ مکانن ان مجمع الحدیث، یعنی شذاذ من الرجال یعنی کسانی که در مجمع حدیثی قرار نداشته باشن.
اگه دوردست نباشه ولی گمنام باشه، یعنی ممکنه نزدیک هم باشه ولی گمنام باشه.
چیزش اینه،
غریب باشه.
نه چیزی که نکته‌ای که این میخواد بگه، میگه کسانی که در مجامع حدیثی نیستن،
مجمع رو
مکان حساب، مجمع، حالا مجمع یک مجمعش اینه که من به اصطلاح دور باشه نزدیک باشه هر چی میخواد باشه، بس در این از شذاذ من الرجال یعنی کسانی که در مجامع حدیثی حضور ندارن، شذا یعنی این به این معنا میتونه باشه. عرض کنم خدمت شما این یه عبارت، عبارتی در فهرست شیخ هم هست، در عبارت فهرست هم
این
عبارت
فهرست بود،
این عبارت فهرست بود،
این از فتح الابواب سید طاووس بود.
خب از کجا رجال
لفظ اینجوریه، فان روات الحديث لا ينزبتون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا.
غربا اینم بازم همینه، این عبارت رجال شیخ، اون عبارت قبلی عبارت فهرست بود که اینا همشون اشاره به این هم میکنن که به دلیل اینکه اصحاب ما خیلی پراکنده هستن امکان استخصاش نیست. این شذاذ من رجال میتونه یک شبیه همین عبارت رو ناظر به این نکته باشه.
یه عبارت خیلی کوچیک درست بعد از این عبارت رجال داره، میگه غیر انی ارجو ان لا یشذ عنهم الا نادر. اینجا شذ یعنی چی؟ ان لا یشذ عنهم الا نادر،
یعنی
به
اصطلاح من امیدوارم که افراد نادری از اونها فقط از دست من در رفته باشه.
یعنی از جا افتاده،
جا افتاده. شاز به این معنی کسی که مجمع، یعنی کتاب من. تو این مجمع راویان شذ ان مجمع روات، مجمع روات که این مجموعه ای است که من در واقع اینجا اینها رو جمع کردم از این مجمع راویان. خب اما این معنایی که حاج آقا می‌فرمودن که من شاهدی پیدا نکردم که به جهت شاز بودن شخصی رو مثلا بیرون کنن. حالا اون عبارتی رو که الان وقت گذشته اینو فردا من عرض میکنم، این که احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو به خاطر روایت از ضعفا از قم بیرون کردی، مطلب نادرسته. خود حاج آقا اشاره می‌فرمودن مشهور شده که احمد محمد ابن عیسی احمد محمد ابن خالد رو به خاطر روایت از ضعفا از قم بیرون کرده، ولی نه، این درست نیست. علت بیرون کردن احمد محمد ابن عیسی این نیست که احمد ابن محمد ابن خالد رو چون گرویان ضعفا بوده، این حالا فردا عبارتی در رجال ابن غزایری وارد شده، اون عبارت رجال ابن غزایری بد معنا شده، بد تفسیر شده و اینجور. و من جایی شاهدی ندیدم که نسبت به شاز بودن اینجور حساسیت داشته باشن که اصلا نرن از شاز نقل حدیث کنن امثال اینها، و خود همین هم مستبعد میکنه این معنا رو. و حالا این ادامه بحث فردایش ها